بحث خانواده هست بسیار مهم است. بحث نهادهای فرهنگی مثل مسجد است، اگه به اون توجه ویژه‌ای به اون بشه میتونه در این موضوع بسیار راهگشا باشه و این در واقع موارد رو برطرف بکنه.
بسیار ممنونم. آقای دکتر بنایان، ارزیابی شما چی هست از نقش حکومت به طور خاص دستگاه‌ها و نهادهای متولی حوزه فرهنگ، بلخص شورای عالی انقلاب فرهنگی یا حتی نهادهایی مثل دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمی، رسانه‌ها، نخبگان، نهادهایی که بعضن جنبه حاکمیتی دارن، بعضن جنبه اجتماعی مدنی دارن و بعضن جنبه مرزی بین این دو حوزه رو پوشش میدن، اینها چه باید کنن و آیا به زعم شما تونستن در طول این 40 سال به شکل روزآمد و کارا به پرسش‌ها و ابهامات جدید پاسخ بدن؟
بله، ما یک بحث حکومت داریم، یک بحث حاکمیت داریم. مقام معظم رهبری در بحث این که ما چگونه میتوانیم سبک زندگی رو که همون متن اصلی زندگی است در جامعه محقق بکنیم، فرمودن که این عوامل تأثیرگذار، نخبگان، رسانه‌ها، دانشگاهیان، خود جوانان و خود مردم، اینا باید همه به صورت به اصطلاح مجموعه‌ای و منظومه‌ای در جریان تحقق سبک زندگی مشارکت داشته باشن. حاکمیت مجموعه اون ضوابط و قوانین و قوه‌های یک جامعه رو در بر می‌گیرد که حاکمیت باید مثلا اون اتحاد و وحدت رویه وجود داشته باشه. فلذا وقتی که ما بحث تحقق این رو داریم، باید دو انتظار وجود دارد. یکی این که از خود حاکمیت ما چه انتظاری داریم، که این باید بسترهای لازم و استلزامات لازم رو مهیا بکنه برای تحقق سبک زندگی اسلامی ایرانی، و یکی هم خود مردم هستند که باید عرض کنم همراهی داشته باشند و اون وحدت رویهی که باید وجود داشته باشه. من احساس میکنم که در این زمینه کارهای خوبی در به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده، که از زمانی رو که مقام معظم رهبری بحث سال 91 بحث حساب سبک زندگی اسلامی رو مطرح فرمودند، در شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی به حساب به وجود اومد و در این کمیسیون تا الان 30 تا سند عرض کنم تدوین شده.
این اسناد تا چه اندازه اجرایی شدن و قابلیت عملیاتی شدن به خودشون گرفتن؟
دارم عرض میکنم، عرض کنم خدمت شما، این اسناد در حین این که تولید میشوند باید مثلا از طریق صدا و سیما، از طریق رسانه ها فرهنگ سازی بشه. دقیق فرمودید که دنبال این هستن که یک به اصطلاح قراردادی رو با صدا و سیما و جای دیگری منعقد بکنن که چگونه میتوان اینها رو در برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی، بازدارندگی و مسائلی از این قبیل اینها رو عرض کنم عرضه کرد، یا در کتاب های درسی چجوری ما میتونیم عرض کنم اینها رو بیاریم که شاکله هویتی کودکان و نوجوانانمون رو شکل بدیم، یا به عبارت دیگه چگونه میتونیم ما در تعاملاتی رو که با بین الملل داریم اون سبک زندگی اسلامی رو به مفهوم واقعی خودش محقق بکنیم. در نتیجه عوامل متعددی در به اصطلاح تبیین و فرهنگسازی سبک زندگی اسلامی ایرانی وجود دارد و این منوط بر این استش که یک قوه اجراییه نسبت به سازمان‌ها و مسائل دیگری که این سبک مطرح میشه عملیاتی بکنه. این یک نکته مهمیه که ما اگر ده ها هزار سندم عرض کنم تولید بکنیم ولی عملیاتی نشه ارزشی نداره. ارزش بر این استش که ما سند رو بتونیم عرض کنم فرهنگ سازی بکنیم، بتونیم اطلاع رسانی بکنیم، بتونیم در متن زندگی مردم بیاریم که اون روش ها و شیوهایی رو که باید اتخاذ بکنن. رفتار خود نخبگان ما، خود به اصطلاح اساتید دانشگاه ما، کتب درسی ما، اینا خیلی میتونه اثرگذار باشه، چون اینها الگوسازی میتونن بکنن. من اگر راجع به سبک زندگی اطلاعات به بسیار وسیع در زمینه اسلامی داشته باشن ولی در عمل به کار نگیرن، ولی یک استادی که در سر کلاس داره مسائلی رو مطرح میکنه شعارش با عملش با هم متناقض باشه، این نمیتونه در دانشجو اثر بکنه و اعتماد سازی بکنه. پس بنابراین نکته اول این استش که ما باید بسترهای مفاهیم فلسفی و اعتقادی و مسئله عرض کنم بینش و اون جهش هایی رو که وجود داره اینها رو مهیا بکنیم. بستر دوم این استش که وقتی که این اسناد به تصویب رسید که مسلمن این اسناد مبتنی بر برنامه های به حساب اسناد بالادستی هستند، یعنی ما وقتی که سند رو تدوین میکنیم هر یک از این مصادیق رو انطباق میدیم با اون سند مهندسی فرهنگی، سند نقشه جامعه علمی، سند تحول بنیادین آموزش پرورش، یعنی این مقوله ها مبتنی بر اون و به انضمام سیاست های ابلاغی رو که مقام معظم رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده که مجریان باید اون رو عمل بکنن. پس بنابراین در عمل چند نکته عامل مؤثر است. یک، اینی که ما باور داشته باشیم به اسنادی رو که تدوین می شود از سوی عرض کنم قوانین و بالادستی، حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواد باشه، مجلس می خواد باشه، یا عرض کنم شورای عالی انقلاب فرهنگی. این یک نکته. دوم این استش که سلایق فردی رو در اینجا دیگه لحاظ نکنیم، تابع اون ضوابط و قوانین باشیم. مسئله بعد این استش که استلزامات اجرایی اون توسط مجریان محترم و باورهایی که باید در مسئولین نظام قرار بگیره باید ایجاد بشه و مسئله بعد فرهنگ سازی بشه در این مقوله و مردم با کنه و واقعیت و حقیقت عرض کنم سبک زندگی اسلامی و آثار و پیامدهایی که در این مقوله وجود دارد و تناقضاتی رو که سبک زندگی اسلامی با تمدن غربی و سبک زندگی غربی وجود داره. در سبک زندگی غربی
اگه اجازه بدید آقای دکتر، ما تو بخش بعدی وارد سبک زندگی غربی خواهیم شد، من اینو به عنوان یک پرسش مجزا از بله. مطرح خواهم کرد.
این نکاتی رو که عرض کردم، یک، رسانه ها، صدا و سیما، رسانه ملی، عرض کنم خدمت شما محتوای کتب درسی ما، چه درسی در آموزش پرورش چه در دانشگاه، و خود رفتارهای عرض کنم نخبگان جامعه ما و اونهایی که عرض کنم میان و این اسناد رو تدوین میکنن، همه این مجموعه باید عرض کنم همسو و متحد باشن تا بشه اون فرهنگسازی واقعی سبک زندگی اسلامی ایرانی که در رفتارها و مصادیقش مشخص بشه، بشه آدم اون رو عرض کنم در جامعه پیاده بکن.
بسیار خوب. آیه دکتر تکفلا، یکی از مصادیقی که گفته میشه، میشه اونو در زمره دگردیسی در انگاره های هنجاری، الگوهای ایساری به خصوص نسل جدید جستجو کرد، بحث تغییر مرجعیت های اجتماعی است. یعنی نهادهای سنتی مثل خانواده، مثل مسجد و حتی کارگزاران سنتی تری مثل روحانیت که کم و بیش در طول تاریخ یک مرجعیت اجتماعی داشتن، نه اینکه به شکل کامل دچار گسست یا سستی شده باشن، اما دست کم میزانی تردید و تأمل در مورد مرجعیت اونها در جامعه امروز ما وجود داره. ما شاهد حضور طیفی از گروه های نوظهور مثل سلبریتی ها هستیم که عملا در جهت‌دهی به ذهنیت و کنش نسل جدید ما نقش‌آفرین هستن. این آسیب رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
خدمت رو عرض بکنم که یه نکته رو من خدمت رو عرض بکنم، تو بخش تحول در سبک زندگی دو تا مؤلفه رو ما باید بهش دقت بکنیم. یکی این که تدریج الحصوله، یعنی دفعتن این اتفاق نمیفته، و نکته بعدی همجور که در ابتدای صحبتام عرض کردم محتاج به فرهنگ سازیه، و این دو تا مؤلفه بسیار مهمه و در واقع این سرآغاز شاید پاسخ به همین بخشی که شما میگید بهش بشه در واقع اشاره کرد. ببینید توی این نکته که حضرت عالی برشمردید، ما یک عملکرد ما نسبت به این در واقع موضوع هست، یه نقطه مقابل در واقع تهاجمی هست که دشمن نسبت به این موضوع داشته. این مواردی که شما اشاره فرمودید و برشمردید، بخشیش اگر امروز اثرات کمتری داره، بخشیش عرض میکنم به خاطر همون در واقع تفکرات و تهاجماتی است که دشمن به اون مقوله، مثلا بخش مسجد فرمودید، بحث روحانیت هست بهش پرداخته شده، که در نقطه مقابل هم ما هم باید به اون توجه داشته باشیم. یه بخش دیگه هم، بخش من اینو میپذیرم که کاستی ها و کمکاری های این در واقع مراجعی که شما فرمودید که نفوذ بیشتری داشتن در قبل و الان کمتر هستش، من اینو قبول دارم. پس بخشیش متوجه کمکاری و عدم توجه به نسل جوان هست که باید به این خیلی بهش بپردازیم و بهش توجه بکنیم. در بیانیه هم که مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودن، به نقش جوانان در این عرصه خیلی تاکید کردن و گفتن باز چشم و امید من به در واقع جوانان هستن. لذا خدمتتون عرض بکنم که یه بخشم عرض کردم که بحث منافذ فرهنگی است که اونها هم میشه عرض کرد که به خاطر حالا فضاهایی که وجود داره، مثل همینجور که اشاره کرد بحث فضای مجازی هست که در واقع گسترده ترین و فراگیرترین نقطه تماس فرهنگ با غرب، همین بحث فضای مجازی است. این فضای مجازی در ایجاد گسست بین این در واقع مراجعی که شما اشاره کردید خیلی مؤثر بوده و ما باید راهکار متقابل با آن و مبارزه با آنها در واقع در نظر بگیریم. یه بخش دیگه هم که باز مقام معظم رهبری به اون اشاره فرمودن، تو بحث در واقع حوزه ایدئولوژیک هست که ما در حوزه ایدئولوژیک و بحث آموزه ها و باورهای دینی بیشتر باید بر جوان ها کار بکنیم. از همین شیوه های متداولی که الان استفاده میشه باید استفاده کرد. و خدمتون عرض بکنم که تو نیم نگاهی هم باید داشته باشیم، بالاخره اون مقدمات و در واقع لایه های اجتماعی و بحث آموزش که حالا اشاره کرد و حوزه‌های تربیتی، بخشی از این علومی که الان در اختیار ما علوم سکولار هست و به تبع وقتی که ما توجه نداریم به بخش‌های تربیتی آموزشی، همونجوری که اشاره کردن بحث مؤلفه های مختلف مثل کتب درسی، بحث تعلیم و تربیت، وقتی خاصگاه اونها در واقع علوم انسانی سکولار هست، خروجی اون افرادی میشن و از نظام آموزشی و فضای آموزشی افراد اینچنینی به وجود میاد که اون وقت در بخش‌های دیگر ما شاهدیم. لذا باید در بحث توسعه علوم انسانی دقت بسیار زیادی بکنیم که مقام معظم رهبری هم به این مقوله بسیار تأکید کرده.
بسیار خوب. آقای دکتر بنایان، در بخش قبلی فرمایشتون به الگوهای سبک زندگی غربی اشاره کردید. به شکل اختصاصی من میخوام تو این بخش گفتگومون که البته وقتمونم زیاد نیست وارد این حوزه بشم و اینکه ترویج سبک زندگی غربی که در متن بیانیه گام دوم هم به اون اشاره شده چه آسیب‌هایی رو به همراه داره، چه ویژگی‌هایی داره سبک زندگی غربی، چگونه خودش رو بر ما تحمیل میکنه و این علت تحمیل شدنش چی هست؟ آیا به واسطه جذابیت‌های اون هست؟ آیا به واسطه خودکمبینی یا نبود خودباوری در درون ماست؟ به واسطه جذابیت‌هایی است که در تزریق اون الگوها وجود داره یا نه به واسطه پیشرفت‌های تمدنی یا همون علومی است که در غرب تولید شده و بعضی از لایه‌های اجتماعی ما احساس پرستیژ و منزلت می‌کنه با استفاده و کاربست اون الگوهای فرهنگی؟ کدوم یکی از اینا هست؟ کدوم وزن بیشتری دارن؟ چه باید کرد؟ راهبرد جبهه فرهنگی انقلاب چه باید باشه؟
ما به خاطر اینکه عرض کنم سبک زندگی اسلامی رو و ایرانی رو درست بشناسیم، به قول معروف میگن تو عرف الاشیاء با ازدادها، باید سبک زندگی غربی رو هم خوب بشناسیم و اون نکات قوت و ضعفی رو که وجود داره بتونیم عرض کنم مقایسه بکنیم، نکات قوتش رو بگیریم، نکات ضعفش رو عرض کنم وا بگذاریم به اونها. این تمدن غربی رو من از دیدگاه مقام معظم رهبری خدمت شما عرض میکنم که در وضعیت فعلی چجوری است. اولا تفکر که در غرب وجود دارد یک تفکر ماده‌گرایانه هستش، یعنی همه چیز رو بر اساس ماده و فردگرایی نسبت میده. و حال این که در نظام اعتقادی ما علاوه بر این که ما مباحث مادی رو باید بهره‌وری بهینه از امکانات خدادادی بکنیم، این هم عقل معاش رو مورد توجه قرار میده و هم عقل معاد رو، یعنی همین معاد عامل ترمزی میشود که ما در زندگی روزمره به بسیاری از مسائلی رو که انسان رو از هدف اصلی و کمال باز میداره باید پرهیز بکنیم. این یه نکته اساسی است. مقام معظم رهبری فرمودن که سبک زندگی غربی تجسم انسان مداری است، که در این زندگی غربی فرمودن که فکرها و ذهنها را مادی می کند، یعنی اصل مصرفگرایی، اصل جهانی شدن عرض کنم مسائل فرهنگی که میان فرهنگ های بومی و فرهنگ های عرض کنم ایلی و بین المللی رو نادیده میگیرن و میگن که باید ما به اصطلاح جهانی شدن فکر بکنیم، یعنی اینکه همه رو به اون فرهنگی که اونها ملحوظ نظرشون هست
عملا غربی شدن هست.
آره و بحث فرهنگی که در غرب هست به خاطر درآمد زیاد بحث مصرف هست، یعنی ترویج مصرف هست. در این که ترویج مصرف میشه بعد به گونه ای عرض کنم ایجاد میشه که اون فرهنگ ها و اون هویت ها رو در جوامع بشری کمرنگ میکنند که انسان احساس بکند که او نمیتواند، یعنی اون فرهنگ ما نمیتوانیم که در دوره عرض کنم قاجار و در دوره عرض کنم تقی‌زاده و غیر ذلک این مسئله مطرح شده که فرهنگ غرب رو تا حدودی جایگزین فرهنگ سنتی و معنوی خودمون کردن. پس بنابراین فرهنگ غربی فکرها و ذهنها را یادن را مادی می کند و هدف زندگی را به کسب پول و ثروت فرو می کاهد، یعنی این دوتا که پول و ثروت هست، و آرمان های معنوی و تعالی روحی را کنار می زند. همین بحث سکولاری که مطرح می شود میگه هر چیزی که مثلا مسئله معنویت هست و این مقولا به درد این ماها نمی خوره، ما باید سیاست رو جدای از دیانت عرض کنم بررسی بکنیم اینها، و گناه رو یک امر عادی جلوه می دهد که موجب فروپاشی نظام حیات خانواده می شود. یعنی خانواده که در غرب فروپاشی شده به علت همین مسئله است. باطن فرهنگ غربی عبارت است از سبک زندگی مادی و گناه آلود. این دیدگاه های مقام معظم رهبری هستش. غرب متجدد مبتنی بر سه عنصر هست. یک، ماده زدگی که همون به اصطلاح زدودن معنویت و تعالی انسان هست. دو، ابتذالگرایی که همون طغیان و اباحه‌گری و ستیزه‌جویی هست، و قسمت سوم هم عرض کنم لیبرالیسم سکولار هست یا فردگرایی که مطرح می شود که اصالت رو به فرد می دهد نه به جمع و اینها. شما مثلا در زندگی اجتماعی خیلی اثری از این مسائل نمی بینید، ولی این که سبک زندگی اجتماعی تقدم امور اجتماعی در جامعه هستش. بعد مقام معظم رهبری می فرماید که غرب در مقام جامعه پردازی و تدبیر زندگی اجتماعی شکست خورد و نمیتونه دیگه استحقاق الگو بودن رو در جهان از دست داده. این مواردی هستش که غرب اون صفت حیوانی خودش رو برخلاف اخلاق که همون همجنسگرایی باشه عرض کنم مخدوش کرده، قوام و دوام جامعه رو مادی اندیشی پول پرستی موجب شده که وجدان اخلاقی و حسن فداکاری و دیگرخواهی زائل بشه. بعد بر این اساس تقابل با غرب متجدد از صنف سفارایی انبیای الهی با عرض کنم طاغوت و فرعونیاس، یعنی درست همون صحنه هایی رو که در قرآن ذکر شد امروز مطرح میشه. قسمت چهارم فرمودن که امکان مقاومت فرهنگی در برابر سبک زندگی، فرمودن که ما باید مقابله بکنیم با این ترویج. مسئله پنجمی که تحت عنوان راهبرد منع فرهنگی در مقابل ترویج سبک زندگی غربی فرمودن که موجه است، یعنی ما به خاطر آزادی نباید همه چیز ضوابط رو رها بکنیم و نظارت عمومی رو عرض کنم به خاطر آزادی نادیده بگیریم. اینها
آقای دکتر تکفلا، وقتمون اندک هست، در همین بحث غربی شدن، شاید استیلای فرهنگی غرب در اقصی نقاط عالم ناشی از برتری تمدن مادی اون هست. به همین دلیل هست که بعضی معتقدن نمیشه دانش و تکنولوژی غربی رو گرفت بیان که سبک زندگی غربی رو در واقع متحمل نشد. چه باید کرد؟ چگونه میشه در مقابل این قد علم کرد؟ آیا میشه اینها رو از هم تفکیک کرد؟ ما دانش بشری رو استخدام کنیم اما از سبک زندگی تحمیلی غرب رهایی پیدا کنیم؟ آیا این تفکیک شدنی هست یا نه؟ با پدیده‌ای تحت عنوان مدگرایی که دستاورد تمدنی غرب برای هژمونی بر مناطق مختلف دنیا هست، چه باید کرد؟
خدمتتون عرض بکنم که غرب با یک تقسیم بندی در واقع جهان رو تحت عنوان سه نظریه مطرح فرمود و بر اساس این تقسیم بندی جهان رو که در واقع تقسیم کرد، این رویکرد رو در واقع به وجود آورد. یکی نظریه ترقی بود، یعنی گفتن که همه جوامع غیر غربی عقب مونده هستند و غیر از اون در واقع به ویژه در واقع جوامع شرقی عقب مونده هستند. یعنی با این نظریه اومدن یه تقسیمی رو ایجاد کردن. دومین نظریه بحث نظریه توسعه بود. اومدن جوامع رو به سه بخش: توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته تقسیم کردن. وقتی که میان شما جوامع بشری رو تقسیم میکنی، شما در یک جا قرار میگیری و چون اونها در این گام موفق تر هستن و جلوتر هستن که عرض کردن تو بحث تمدنی که حالا اگه دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری بهش بخوایم اشاره بکنیم، عمده اینه که اونها در بحث‌های توسعه‌ای از ما جلوتر هستن. و سوم نظریه جهانی شدن، یا در واقع به عبارت یه بحث غرب‌سازیه که جهان به سمت همگرایی و یکپارچگی. اگر این سه نظریه رو ما در نظر بگیریم و با این تقسیم بندی قرار بشه تو قالب این تقسیم بندی ما قرار بگیریم، اون وقت جایگاه در واقع جوامع بشری هر کدوم، چون اینها نگاه مادی‌گرایی دارن، متفاوت قرار میگیره. لذا ما اول باید این ساختار رو همونجوری که اشاره کردیم ما بشکنیم، یعنی نباید بریم تو این چارچوب این قالب ها که خدمتون قالب نظریه ترقی، نظریه توسعه و یا نظریه جهانی شدن باشیم، چون اگر تو این قالب در واقع قرار بگیریم با اون محک و با این سنگ محکی که اینها بر اساس این تقسیم بندی که ایجاد کردن مورد بررسی قرار میگیره. نکته ای که هست اینه که اگر الان در واقع مواجهه غرب با ما به خاطر توسعه و فراگیر شدن تمدن نوین اسلامی است که بخشی از اون بحث سبک زندگی است، اینو ما باید اینو بپذیریم. یعنی این چنین نباشه نگاه ما که درسته حالا جوامع غربی داره توسعه هستن و در بخش‌های مختلف تونستن موفق باشن، اما این نگاه رو داشته باشن. اگر اونها به نگاهشون به بحث نظریه جهانی سازی هست، ما همچین مؤلفه‌ای رو در نظام اسلامی و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی داریم. یعنی اینا میخوان جایگزین بکنن همون رویکرد و نگاهی رو که یک جامعه در واقع تمدن نوین اسلامی تو بحث جهانی سازی و حالا بحث مهدویت به صورت مشخص هست، اینا میخوان در واقع بیان جایگزین اون بخش رو انجام بدن. لذا ما در این بخش مؤلفه‌های بسیار مهمی رو داریم که میتونیم به اون توجه کنیم و باید به اونها بیشتر نگاه بکنیم.
تشکر میکنم از دو کارشناس بزرگواری که در برنامه حضور پیدا کردن. دکتر محمد بنایان سفید، عضو کمیسیون سبک زندگی اسلام ایرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و حجت الاسلام دکتر یاسر تکفلاح، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. شنوندگان عزیز، بسیار ممنونم که ما رو همراهی کردید. سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه مسئول همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو بود. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 2786-1035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و برنامه ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت ممنونم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزیز ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. شامگاه پنجشنبه شما به خیر و شادمانی باشه. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست با بخش سوم برنامه ها. تا ساعت 6 بامداد همراه شمایی. خیلی خوشحالیم که باز هم توفیق با ما یار شد همراه لحظه های سبز شبانگاهی و بامدادی شما باشیم. مرحبا طایر فرخنده فرخنده پیام، خیر مقدم چه خبر، دوست کجا راه کدام. سرت گرم و دلت شاد و وجودت بی بلا باشد. الهی الهی هر کجا هستی نگهدارت خدا باشد. درود بر شما مردم و خیران نیکندیش کشور ما، شمایی که قلبتون برای هم میهنانتون عاشقانه میتپه. پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل‌زده با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع، همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت مینماییم. خب همراهان عزیز، شنوندگان عاشق و فرهیخته، امشب شب بزرگداشت و شب شهادت شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران هست. گوشه ای از وصیت‌نامه شهید چمران رو خدمت شما قرائت میکنم، ضمن اینکه یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهید بزرگوار شهید چمران رو گرامی میداریم. به خاطر عشق است که فداکاری میکنم، به خاطر عشق است که به دنیا با بی‌اعتنایی مینگرم و ابعاد دیگری را میابم، به خاطر عشق است که دنیا را زیبا می‌بینم و زیبایی را می‌پرستم، به خاطر عشق است که خدا را حس می‌کنم، او را می‌پرستم و حیات و هستی خود را تقدیمش می‌کنم. عشق هدف حیات و محرک زندگی من است. زیباتر از عشق چیزی ندیدم و بالاتر از عشق چیزی نخواستم. روحش شاد و یادش گرامی باد. خب آماده میشیم تا